ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع سوءقصدهای شیمیایی و میکروبی در فرانسه هشدار داد. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس این کشور بوده است. و یک بازرس آمریکایی میگوید فساد مالی مانع اجرای طرح‌های عمرانی در افغانستان است. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد. مانوئل والز روز پنجشنبه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی سخنانی در پارلمان این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. همچنین رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز پنجشنبه حملات پاریس را نشانگر افزایش بسیار جدی خطر تروریسم در اروپا دانست و گفت باید منتظر حملات دیگر نیز بود. مقامات فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر امروز پنجشنبه اعلام کرد که بررسی‌های انجام شده هویت عبدالحمید اباعود را تایید کرده و وی یکی از کشته شدگان عملیات دیروز صبح پلیس فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. قبلا در این مورد خبرهای متناقضی منتشر شده بود. دستگاه‌های امنیتی فرانسه عبدالحمید اباعود شهروند 27 ساله بلژیکی مراکشی را طراح سوءقصدهای پاریس می‌دانند و عملیات روز چهارشنبه در سندونی در پاریس برای بازداشت او صورت گرفت. در این عملیات دست کم 2 تن کشته و 8 نفر دیگر بازداشت شدند. برنار کازنو وزیر کشور فرانسه عصر امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت عبدالحمید اباعود علاوه بر سوءقصدهای اخیر پاریس به احتمال زیاد طراح 4 سوءقصد دیگر در فرانسه نیز بوده است که همه آنها خونسا شدند. به گفته وزیر کشور فرانسه طرح حمله به یک کلیسا در جنوب پاریس از جمله اینهاست. وزیر کشور فرانسه همچنین خبر داد که فرد مظنونی که در ماه اوت گذشته در فرانسه بازداشت شد گفته است اباعود او را برای انجام سوءقصدهای در اروپا آموزش داده است. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوبکو بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است روز چهارشنبه در یک سخنرانی در آمریکا گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کند. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار پرداخت شده در حالی که هزینه واقعی تأسیس این ایستگاه تنها 500 هزار دلار بوده است. و طوفان ریزگردها در شهرستان ریگان در استان کرمان وضعیت این شهر را به حالت بحرانی درآورده و مردم را در خانه‌هایشان محبوس کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی.
طوفان شن همراه با ریزگرد در استان کرمان در 2 شبانه روز گذشته 10 نفر را راهی درمانگاه ها کرد. امین باقری، فرماندار شهرستان ریگان در استان کرمان روز پنجشنبه گفت که طوفان شدید شن بیش از 230 نفر را راهی مراکز درمانی این شهر کرده و میزان شن روان به حدی بوده که عده‌ای در خانه خود محبوس شدند. فرماندار ریگان ریزگردها را عامل بحرانی شدن وضعیت و خانه نشین شدن مردم این شهرستان اعلام کرد. به گفته امین باقری روز چهارشنبه و پس از ورود شنهای روان به ساختمانهای این شهرستان تعدادی از افراد در خانه های خود محبوس شدند. به گفته این مقام مسئول طوفان شن نخلهای این شهرستان را مدفون کرده و باعث ریزش محصولات مزارع و باغها شده است. فرماندار شهرستان ریگان روز چهارشنبه هم خبر داده بود که غلظت ریزگردها منجر به خارج شدن یک دستگاه موتورسیکلت از جاده و مجروح شدن 3 نفر و همچنین تصادف یک خودروی سواری با یک عابر پیاده شده است. افزایش غلظت ریزگردها در ریگان مسبوق به سابقه است، چنانکه ماه گذشته هم به دلیل افزایش غلظت ریزگردها بیش از 70 نفر به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. به گفته آقای باقری، طوفان شن در روزهای گذشته 18مین طوفان ریزگرد در این شهرستان محسوب می شده که در مجموع بیش از 830 نفر را راهی مراکز درمانی کرده است. پیش از این خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که 10 شهرستان در استان کرمان تحت تأثیر ریزگردها هستند. همزمان محمد اقبالی زاده رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فهرج در استان کرمان روز چهارشنبه از بسته شدن بخشی از جاده فهرج زاهدان در پی وقوع طوفان شن در این منطقه خبر داده بود. در مهر ماه سال جاری، معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سفری به کرمان موضوع احیای تالاب جازموریان و مقابله با ریزگردها در این استان را بررسی کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، تالاب جازموریان در سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی 15 ساله در کرمان کاملاً خشک شده است. علاوه بر استان‌های شرقی ایران، پدیده ریزگرد در استان‌های جنوبی و غربی نظیر خوزستان، ایلام و آذربایجان غربی نیز بارها رخ داده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود. اما در واکنش به حملات اخیر به پاریس، اتحادیه اروپا یک طرح قانونی برای تجدید نظر اساسی در مقررات کنونی خرید و فروش اسلحه در اروپا ارائه خواهد کرد. هدف اصلی از اجرای این طرح جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی به اسلحه اعلام شده و قرار است این طرح برای اولین بار در همایش اضطراری روز جمعه وزیران کشور اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میلیان در آلمان.
بلافاصله پس از حملات خونبار تروریستی در پاریس، وزیر کشور فرانسه از اتحادیه اروپا خواست روز جمعه فردا همایشی با شرکت 27 تن دیگر از همکارانش در شهر بروکسل برگزار شود. افزایش کنترل مرزهای اتحادیه اروپا و ثبت اطلاعات درباره مسافران هواپیما از جمله موارد دستور کار این گردهمایی ذکر شده. طرح تازه اتحادیه اروپا درباره مالکیت اسلحه هم که از سوی ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون این اتحادیه مطرح شده، دیگر موضوعی است که مورد بحث و بررسی وزیران کشور اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد. بر پایه این طرح، قوانین کنونی مالکیت، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم در اروپا تشدید می شود و شهروندان دیگر مجاز نیستند اسلحه، قطعات و اجزای سازنده و همچنین مهمات آن را از طریق اینترنت خریداری کنند و یا به فروش رسانند. در این طرح تازه، مقررات سختگیرانه ای هم در ممنوع کردن سلاح‌های نیمه خودکار در نظر گرفته شده. در میان اتحادیه اروپا حتی چند مورد استثناهایی را هم که پیش از این برای کلکسیونرها و یا مجموعه داران اسلحه در اروپا قائل شده بود، با اجرای این طرح قانونی این استثناها هم از بین می روند. کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر داشت طرح تشدید قوانین مالکیت و حمل اسلحه را در آغاز سال آینده میلادی به پارلمان اروپا ارائه کند، ولی به خاطر سلسله عملیات خونبار در پاریس، جوانب گوناگون این طرح تازه ابتدا در نشست اضطراری روز جمعه وزیران کشور اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی برنامه چارکنج این هفته از مردی چینی که روزانه حدود 2 کیلو فلفل میخوره و نمایش عمومی اتومبیل جیمز باند همزمان با نمایش فیلم در سینماها براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
اما 4 کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان نیامده اند بستند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعلام کرد کشورهای مقدونیه، اسلوونی، صربستان و کرواسی از دیشب مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان نیستند بستند. در همین حال با شدت گرفتن بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا و اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه از سوی برخی از این کشورها، 3 تن از برندگان جایزه صلح نوبل برای بررسی شرایط پناهجویان و حمایت از آنها راهی صربستان شدند. طی این بازدید، جودی ویلیامز، برنده آمریکایی جایزه نوبل صلح، از صربستان خواست تنها یک محل عبور برای پناهجویان و مهاجران نباشد و نقش بیشتری در این زمینه ایفا کند. دیگر برنده نوبل صلح که در این سفر حاضر بود، شیرین عبادی از ایران است که روز سه‌شنبه در صربستان به پرسش‌های برانکا تریویچ، خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخ داده است.
پس از حملات پاریس، آیا نگرانید که اتحادیه اروپا تصمیمی متفاوت درباره پناهجویان سوری و خاورمیانه بگیره؟
آنچه که داعش و گروه‌های تروریستی انجام میدن هیچ ارتباطی به اسلام نداره. با اونها از نام اسلام سوء استفاده کردن و من امیدوارم واقعه دردناکی که در پاریس اتفاق افتاد تأثیری در مسئله پذیرش پناهندگان که به اروپا میآیند نداشته باشه و من امیدوارم که رهبران مذهبی اسلام که رفتار خشن داعش رو قبول ندارن اونها هم این عمل رو محکوم بکنند که همه دنیا بداند که این رفتار مورد قبول اسلام نیست.
اما
شما خودتون میبینید که برخی کشورهای اروپایی در حال ساخت و ساز و کشتن سیم خاردار در مرزهای خودشون هستند. آیا از رفتار اعضای اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان ناراضی هستید؟
Union member states behavior towards refugees.
علت این که من آمدم به اتفاق دو نفر از لوریت ها از کمپ پناهندگان بازدید کنیم، اعلام همدردی و همراهی با این پناهندگانه و در حقیقت پیامی داره این بازدید ما. پیام ما این است که اینها رو قبول کنید، اینها می توانند فرصت های مفیدی برای اروپا باشند، اینها تهدید نیستند، فرصتی است برای توسعه.
Western intelligence experts warned that ISIL took over Al-Qaeda.
تحلیلگران غربی هشدار دادند که داعش از استراتژی‌های القاعده استفاده می‌کند تا حملاتی رو خارج از مناطق خودش انجام بده و مناقشات منطقه‌ای در خاورمیانه در حال جهانی شدنه. به نظرتون چگونه میشه با این حملات تروریستی مقابله کرد؟ آیا ممکنه اصلا؟
بله، ما نبایستی تجربه شکست خورده قبلی رو تکرار بکنیم و منظور من تجربه ایست که با طالبان داریم. از تاریخ، از فاجعه 11 سپتامبر طالبان رو مرتب کشتند ولی کن دیدید که کم نشدن و روز به روز هم بیشتر شدن و حالا همون تجربه غلط رو میخوام تکرار کنیم. اگر به یاد و به نام 4000 نفری که در فاجعه 11 سپتامبر کشته شده بودند، آمریکا به جای حمله کردن و کشتن طالبان 4000 مدرسه در افغانستان میساخت، چه اتفاقی میافتاد؟ حالا آسیس هم همینطوره. آسیس فقط یک گروه تروریستی نیست، بلکه یک ایدئولوژی غلطه و ایدئولوژی غلط با بمباران از بین نمیره. ایدئولوژی غلط ناشی از جهل و تعصبه. بایستی با جهل و بیسوادی مبارزه بکنیم.
شما همچنین با برخی پناهجویان اینجا در کمپ‌های صربستان دیدار کردید. ارزیابیتون از وضعیت چیه؟
بازدید ما هنوز کامل نیست و ما فقط یکی از کمپ‌های موقت پناهندگان که از اینجا رد میشن دیدیم و در همین مقدار که من دیدم بسیار متاسف شدم که یه جوان به خاطر شرایط نامساعد کشورشون جونشون رو برداشتن و مجبور شدن که خانواده و وطنشون رو ترک کنن. خاورمیانه در آتش جنگ می‌سوزه و علت واقعی جنگ در حقیقت جاه طلبی سیاسی دو حکومت ایران و عربستان سعودیه. آمریکا و اسرائیل از عربستان حمایت می‌کنن، روسیه و چین از ایران و ریشه تمام مشکلاتی که منجر به پناهندگی مردم شده همین اختلاف این دو کشور و هم حکومت ایران و هم عربستان هیچ کدام دموکرات نیستن و اگر هر دو تا کشور دموکرات بشن از این جاه طلبی سیاسی هم دست میکشن. اون چیزی که در خاورمیانه اتفاق افتاده در حقیقت جنگ نیابتی ایران و عربستانه و امیدوارم که هرچه زودتر تمام بشه و مردم خلاص بشن.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از ایران در گفتگو با برانکا تروویچ خبرنگار بخش بالکان رادیو اروپای آزاد گفتگو می‌کرد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و صفحه فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست و همچنین میتونین خبرهای ما رو هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. تلگرام.me/ radiofarda. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.